برد سیزده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مردم شریف و بزرگوار ایران. در خدمتون هستیم با قسمت دیگر از مجموع برنامه‌های راهبرد 13، مجموع برنامه‌هایی که اختصاص داره به تحلیل و بررسی شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1400، انتخاباتی که میتونه بسیار زیاد در تعیین سرنوشت آینده نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران در سالها و دهه های حساس آتی مثمر ثمر و نقش آفرین باشه. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم به سیاق برنامه های گذشته همراه ما باشید و از آن چیزی که ما تقدیم شما میکنیم رضایت داشته باشید و خاطر شما تأمین شده باشه. در خدمت شما هستیم با راهبرد 13.
میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه، همه ما باید بپذیریم. منم ممکن است با بسیاری از چیزا، من که طلبه هستم، مخالف باشم، لیکن وقتی قانون شد و ما میپذیریم.
ریاست جمهوری میشن، راه شروع شده دیگه. الان مدتی است که افراد پی در پی اعلام میکنن که میخوان شرکت کنن. میخوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید. اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
یکی از امور مهمه ای که امروز همه ما بهش مبتلا هستیم و همه کشور، قضیه انتخابات است. این یه وظیفه اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه راهبرد 13 را از پخش رادیو گفتگو خدمتون آغاز بکنم. امروز ما میخوایم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری به موضوع بررسی انتخابات از منظر حضرت امام خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب، صحبت بکنیم. ببینیم که مطالبات این دو بزرگوار به عنوان سکانداران نظام جمهوری اسلامی از انتخابات و از شرکت کنندگان در انتخابات چه بوده و ویژگی های یک انتخابات اسلح رو چه میدانستند و همچنین نامزدهای اسلح رو. در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر حسین عبداللهی فر که امروز لطف کردن و مهمان برنامه راهبرد 13 شدن. ایشون معاون بررسی و گفتمانسازی سازمان بسیج اساتید کشور هستند که با افتخار در خدمتشون هستیم. آقای دکتر عبداللهی فر، سلام علیکم. تعاطف عبادت شما قبول از اینکه دعوت برنامه ما را اجابت کردید بسیار متشکرم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر عزیز گرامی، همکاران محترمتون و همه دستاندرکاران این برنامه، به ویژه شنوندگان خوب این برنامه که توفیق داریم با افتخار در خدمتشون باشیم.
بسیار سپاسگزارم. خب آقای دکتر عبداللهی فر عزیز، من موضوع رو گفتم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم برای شنوندگان. ما میخوایم انتخابات رو بررسی بکنیم از منظر امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب، و ببینیم که چه مطالبات و ویژگی هایی رو در نظر گرفته بودن هم از مردم و هم از نظام منتخب مردم در انتخابات. خب طبیعتاً ابتدا بپردازیم به رویکرد و نظرات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر عبداللهی، خب نظام جمهوری اسلامی یک نظام متفاوتی بود از لحاظ ساختار سیاسی، یعنی به هر حال یک حاکمیت دینی که ولی فقیه مشروعیتش رو نه از بستر جامعه بلکه به صورت عمودی از اون سلسله در حقیقت الهی میگیره، ولی طبیعتاً مقبولیتش رو از جانب مردم و مردم نقش عینیت بخشی به حکومت او رو دارن. با توجه به اینکه این نظام یک نظام متفاوتی بود، از ابتدای انقلاب حضرت امام راحل به شدت تاکید داشتن بر انتخابات و خصوصا در همون روزهای ابتدایی مسئله خود همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین سال 58 خیلی مورد تاکید حضرت امام قرار داشت و بعدش هم تا زمانی که زنده بودن همواره تاکید شدید داشتن بر برگزاری انتخابات پرشور، با اینکه این مسئله انتخابات رو شاید خیلی‌ها بگن که به حال بیرون آمده از یک نظام دموکراتیک، از دموکراسی غربی آمده، این انتخابات به این شکل دوره‌ای 4 سال یک بار به حال از دموکراسی غربی گرفته شده و آریتی است، اما چرا حضرت امام اینقدر برش تاکید داشتن؟ نگاه حضرت عالی چیست؟
بله، سوال بسیار دقیقی است. من فکر میکنم که اگر بخوایم پاسخ دقیقی به این سوال داشته باشیم، باید فهمی داشته باشیم از شخصیت چند بعدی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و این که ایشون با یک نبوغ خاص درکی داشتن از این مسئله و تفاوت بسیار بزرگی نگاه ایشون با نگاه دموکراسی غربی به مردمه. ایشون یک باور عمیق به مردم داشتن و اعتقاد داشتن که بزرگتر از پیروزی، مهمتر از پیروزی انقلاب، حفظ پیروزی انقلابه و راهبردشون برای این که انقلابشون رو حفظ بکنن این بود که انقلاب رو باید به دست خود مردم بسپرن و از همین جهت اعتقاد داشتن، همون اندازه که به خدا اعتقاد داشتن به مردم ایمان داشتن، واقعا باور داشتن که این مردم این انقلاب رو حفظ خواهند کرد. اما یک مشکلی داشتیم که ایشون با همون عمق استراتژیکشون متوجه شدن و اون اینه که دشمنان انقلاب اسلامی، مخالفان اسلام، اگر احساس کنند که این نظام به اندازه کافی مردمی نیست نخواهند گذاشت، بر نخواهند تابید، لذا جمهوری اسلامی رو ابتکار کردن و انقلاب رو سپردن به دست مردم برای اینکه دشمن قانع بشه، این رو با رأی یعنی با شمارش به اونها تفهیم کردن که این نظام برآمده از خواست مردمه و لذا هم در مقابل کسانی که یه نگاه متفاوتی داشتن در خصوص حاکمیت الله و شکل‌های دیگری از حکومت، هم به مخالفانشون تفهیم کردن که این نظام برآمده از خواست مردمی اما دیندار است.
حالا در تایید فرمایش شما، این جمله مشهوری هم که در بهشت زهرا فرمودن وقتی که از در حقیقت پاریس مراجعت کردم به کشور، اون جمله معروفی که من به پشتیبانی ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد دولت تعیین میکنم، یعنی یک شخصیت کاریزماتیکی که در اوج قدرت اجتماعی است و آمده و این طور مردم، امواج خروشان مردم به سمتش هجوم آوردن که بپذیرنش، باز دوباره تاکید میکنه که من به خاطر اینکه مردم منو قبول دارن میتونم دولت تعیین میکنم. در این زمینه اگر نکته‌ای دارید میشنویم.
بله، ببینید، چون ما فرصت اونجا رأی گیری نداشتیم، اما ایشون میخواستن بگن که الان ما فعلا باید یه دولت اسلامی ایجاد بکنیم، در از بستر اون به عنوان دولت انتقالی استفاده کنیم تا بتونیم انتخابات ها رو برگزار کنیم و اتفاقا در زمان بسیار کم با سرعت بسیار بالایی چندین انتخابات رو برگزار کردن و ساختار نظام اسلامی رو از دل مردم و خواست مردم بیرون آوردن.
آقای دکتر عبداللهی فر، در تاریخ انقلاب همون سالهای ابتدایی دهه 60 هم در دوران حیات پربرکت حضرت امام اتفاقات جالبی میفته، مثلا ریاست جمهوری بازرگان در دولت موقت یا ریاست جمهوری آقای ابوالحسن بنی صدر. بعدن حضرت امام در اون نامه مشهوری که با آقای منتظری نوشتن، اونجا صراحتا گفتن که والله مثلا من از اول با بازرگان مخالف بودم، با بنی صدر مخالف بودم، ولی به هر حال خیلی جالبه که با وجود این مخالفت، با وجود اینکه شاید این کاریزما و این قدرت رو داشتن که مخالفت بکنن، اما اینطور تمکین میکنن به رأی مردم، یعنی بنی صدر حالا هر که باشه و امام باش مخالفه، ولی چون منتخب مردمه امام تمکین میکنه و پای بد خوبش میسته. این به نظرتون عجیب نیست واقعا؟ یعنی چطور این روحیه رو ما در حضرت امام سراغ میتونیم بگیریم؟
بله، همون باوری که به مردم داشتند، احساس میکردن که مردم طبق سفره‌ای که نظام در بستر دموکراسی باز کرده، مردم اون رو گزینش کردن، لذا رأی مردم محترمه و ما بهش احترام قائل میشیم. اما اونجایی که فشار میآوردن بعضی ها که آقا این فرد فردیست که با این جهاد داره میره جلو، حضرت امام فرمودن که بروید مردم رو از دست بنی صدر بگیرید، ما نمیتونیم مردم رو از دست بنی صدر بگیریم. یعنی اول باید اعتبار این فرد از بین مردم و مردم به تحلیل برسن که این فرد اون فرد مناسب نیست. و من جهت مزید اطلاع شنوندگان عزیزتون عرض بکنم که حدود 4 ماه که از ریاست جمهوری بنی صدر میگذشت مدارکی پیدا شد که مستند نشون میداد ایشون جاسوس سازمان سیا و با کد رمز فلان، فیش حقوقی فلان و پل ارتباطی فلان، یعنی همه شاخصهای یک عامل نفوذی رو داشت، اما افشا نکردند. و حتی در مراسم عزل ایشون که ایشون رو عدم کفایت داد مجلس، اونجا هم که ظاهرا حضرت آقا 14 دلیل آوردن که ایشون کفایت نداره، به این مورد کسی اشاره نکرد. که خب این به هر حال اون اعتمادی است که مردم کرده بودن به ایشون و الان باید ثابت کنیم که ایشون کفایت نداره، نه اینکه بیایم بگیم که چون جاسوس هست و اون اشتباه در واقع چون ما اوشون رو معرفی کردیم به عنوان یک سیستم.
این حالا اینو اگر بخواید مقایسه بکنید با وضعیت خیلی از همسایگان ما، مثلا کشورهای عربی، مثلا عربستان سعودی، به نظرتون چه پیام‌های روشنی میتونه برای مردم داشته باشه، حتی برای کسانی که امروز دم از مخالفت با نظام جمهوری اسلامی میزنن، برای دشمنانی که جمهوری اسلامی رو متهم میکنن به نقض دموکراسی، به نقض حقوق بشر؟ واقعا اگر این مرام و مشرب حضرت امام رو، اونم در اوج قدرت سیاسی، اگر بخوایم مقایسه کنیم با وضعیتی که امروز خیلی از همسایگان ما رو دارن، خصوصا آن سوی آب‌های خلیج فارس، واقعا چه پیام‌هایی برای ما داره؟
ببینید، پیام روشنش دموکراسی واقعیه، یعنی یک احترام به رأی مردم واقعیه. شما از همون بازرگان نخست وزیریش که اشاره فرمودید، بعد بنی صدر اولین رئیس جمهور ما، بعد همینجور که بیام جلو تا رئیس جمهور فعلی، یه ویژگی مشترک وجود داره. این خیلی برای دنیا پیام داره که وقتی شما به این خود این افراد هم مراجعه میکنید، وقتی نظرشون رو میپرسید که آیا شما واقعا فکر میکردید، پیشبینی کرده بودید یه روز این جایگاه رو، تو خود این انتخابات پیروزیتون باور میکردید، یه جمله میشنوید که میگن من فکر نمیکردم. ما این رو از سج رئیس جمهورون الان حداقل این رو داریم مستند، که میگن وقتی بهشون میگیم مثلا تیم داشتید، برنامه داشتید، میگفتن حتی فکر نمی کردیم که رئیس جمهور بشیم. این یعنی ایمان واقعی به مردم، ایمان واقعی به انتخاب مردم. و ما این دموکراسی با نمره بالا رو داریم و بهش افتخار میکنیم و واقعا بعید میدونم تو دنیا یک کشور هم باشه که در این حد بتونه به مردمش اعتماد بکنه و بگه هرچی شما انتخاب کردی.
بسیارم عالی. حالا بپردازیم به مقام معظم رهبری. دیدیم که رهبر معظم انقلاب که خودشون از حواریون اطراف امام بودن، از شاگردان مبرز اطراف امام بودن، کاملا همون منهج حضرت امام رو پی گرفتن و ادامه دادن. در خصوص این ادامه مشی حضرت امام در رفتار رهبر معظم انقلاب، اگر بخواد یک رفتار شناسی بکنید رهبر معظم انقلاب رو، چه برای شنوندگان ما دارید؟
دقیقاً اون چیزی که می‌فرمایید، ایشون همون راه با همون مختصات و همون ایمان. ببینید، من فکر میکنم ایمان و یقین ویژگی خاص رهبران بزرگه و یک انسان به اندازه‌ای بزرگ میشه که یقینش رشد بکنه و این یقین در حضرت آقا واقعا بود که چرا حضرت امام موفق شد، چرا حضرت امام محبوب دلها شد، چرا حضرت امام میتونست یک ملت رو به خروش در بیاره. خب این باور متقابل بود. وقتی مردم احساس کردن یک کسی هست که اونها رو باور داره، واقعا باور داره، با حرف نیست، خب این مردم هم اون شخص رو باور کردن که او خیر و صلاح اونها رو میخواد و این باور متقابل منتقل شده به رهبری معظم انقلاب و ایشون هم دقیقاً اعتقاد دارن. یعنی شما وقتی ایمان ایشون رو به آینده، به پیروزی، به موفقیت ها، به عبور از مشکلات میبینید، باوریست این ایمان حضرت امام و باور به خدا و باور به مردمه و یقین به هدف که ما رو به یک آرمان مطلوب میرسونه و امروز ما این رو با تمام شاخصها و مختصاتش داریم میبینیم.
آقای دکتر، در رفتار انتخاباتی رهبر معظم انقلاب یه چند تا نکته وجود داره که خیلی دوست دارم اینا رو با هم دیگه مرور بکنیم و نظر حضرت عالی را من بدونم. یکی این که رهبر معظم انقلاب به شدت تاکید دارن بر اینکه رأی مردم کاملا باید صیانت بشه و دیده بشه. و جالبه که در این سیانت از رأی مردم ایشون به هیچ وجه مجامله نکردن و ملاحظه هیچ گونه خط و ربط سیاسی رو نداشتن. مثلا اگر یادتون باشه در ماجرای انتخابات دوم خرداد 76 که حالا به هر حال یک جریان به قدرت رسید که خیلی‌ها معتقد بودن که خیلی همسویی با انقلاب نیست، یعنی پای رأی مردم ایستادن در مقابل کسانی که دو مطالبه ابطال انتخاباتو داشتن و ایشون گفتن من در مقابل این حرکت‌های غیرقانونی میستم و رأی مردم باید صیانت بشه. در این زمینه به نظر تو این ایستادگی رهبر انقلاب پای رأی مردم، اونم رأیی که حالا ممکنه از این جریان باشه یا از اون جریان، چون هر دو موردش رو رهبر منظم انقلاب در رفتار شناسیشون میتونیم سراغ بگیریم، پشتیبانی از انتخابات دوم خرداد 76 و پشتیبانی از انتخابات 88، به نظرتون چه پیامی داره؟
ببینید رأی در قرائت رهبر معظم انقلاب متفاوت از قرائت بعضی هاست، بعضی از سیاسیون، شخصیت ها و احزابه. ببینید ایشون به رأی به عنوان چیزی که به نفع من هست نگاه نمیکنه، مصادره اون رو نمیخواد، اصل رأی براش محترمه و هر کسی که میخواد باشه. لذا ببینید نگاه ایشون به رأی یک چیزه، نگاه ایشون به انتخابات یه چیز دیگه است. اگر این دوتا رو با هم ببینیم نتیجه خاصی میگیریم. ببینید حضرت آقا میفرماند انتخابات لیلة القدره، لیلة القدر یعنی سرنوشت کشور تقدیر میشه، ما در مقابل این تقدیر تسلیم محضیم و مردمن که انتخاب میکنند. لذا از فردای قدر، شب قدر که تموم شد، فردا دیگه هیچ چیزی رو قبول ندارن، اینکه آقا چرا نتیجه اینجوری شد نمیپذیرن، هر چیزی که مقدر شده ملت تصمیم گرفته و تسلیمن در باره خواست مردم. ببینید انتظار حضرت آقا اینه که ما شب قدر هر کاری میتونیم انجام بدیم، شب قدر میتونیم در واقع سرنوشتمون رو تغییر بدیم، تلاش کنیم، رقابت‌ها رو متفاوت کنیم، اما فردای شب قدر هممون بپذیریم که فرد برآمده از صندوق رئیس جمهور همه است و پشتیبانی کنیم از او، حمایت کنیم از او. اگر می‌خواستیم کار صورت بدیم این مال دیروز بود، مال دیشب بود، فردا دیگه استیضاح و شلوغ بازی و نمیدونم فلان و فلان به نظرم مورد تایید حضرت آقا نیست این حرکت‌ها.
یه نکته دیگه هم که وجود داره، خیلی تشکر میکنم، یه نکته دیگه هم که وجود داره تأکید عجیب و غریب ایشون بر برگزاری سر وقت انتخابات در همون موعدشه. امروز هم شما میدونید برخی به دلیل مسئله کرونا، یعنی به بهانه کرونا، دارن این حرفو مطرح میکنن که حالا انتخابات به تعویق بیفته، ولی باز تأکید ایشون برگزاری انتخابات بر سر موعده. چرا آقای دکتر؟ یعنی این برگزاری سر موعد انتخابات چه ویژگی برای سیستم داره که اینقدر رهبری براش تأکید داره؟
بله، یکی این که احترام به رأی، عرض کردم احترام متفاوتی از نگاه منظریشون. ببینید ایشون رأی رو پشتوانه نظام میدونه، واقعا این رأی داره حرکت نظام رو پشتیبانی میکنه و ما بدون این رأی، بدون این مردم نمیتونیم کاری بکنیم. و خود ایشون هم میفرماند که مردم میبینند حضور میلیونی رو در راه پیمای اینا، اما اونجایی که عدد هست انتخاباته و ما باید با آمار و رقم حرف بزنیم. لذا اولا در مقابل دیگران، بیگانگان، ایشون هر رأی رو یک تیر میدونن، یک تایید برای نظام میدونن. ثانیاً توجه داشته باشید که این حضور مردم اگر بهش خدشه وارد بشه، اگر ما بخوایم نتیجه انتخابات رو مثلا به ناب ذوق و سلیقه یک کسی نتیجه رو زیر سوال ببریم یا تقلب رو معتبر بشموریم، اعتراضا رو معتبر بشموریم، بیام انتخابات رو دوباره تجدید بکنیم، یا زمان انتخابات رو مثلا به دلیلی، ها رو هر زمان یه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه، اینها در واقع تو اون ایمانه داره تاثیر میذاره. یعنی ایمان راسخ ایشونه که به انتخاب مردمه که معتقدن انتخاب سر موعد مقرر. چون اگر شما یک بار اومدید به هر دلیلی، بمباران داشتیم، موشکباران داشتیم، زمان شیمیایی داشتیم، دوران فشار سخت، تحریم و الانم کرونا و بهداشت، درسته؟ ما هر زمانی به هر دلیلی میخواستیم این رو یه مقدار سست بکنیم که بگیم امسال نه، سال دیگه، این ماه نه، سال، این در واقع در اعتقاد ما به مردم و اون اعتبار متقابلی که عرض کردم ممکنه خدشه ایجاد بکنه. لذا بنده خودم هم استنباط اینه که همه دنیا اگر جمع بشن در مقابل نظام بیستن که یک روز انتخابات به تغییر بیفته، به تعویق بیفته، من فکر می‌کنم حضرت آقا اینو نمیپذیرن و نظام اصرار میکنه تحت هر شرایطی انتخابات به رأس موعد مقرر برگزار بشه.
بسیار متشکرم جناب آقای عبداللهی فر عزیز، استفاده کردیم، همچنان در خدمت شما خواهیم بود. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم تا شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن و بعداً ادامه صحبتامون رو پی خواهیم گرفت. در خدمت شما شنوندگان هستیم با راهبرد 13.
کل امورات مملکت در اختیار رئیس جمهور دیگه، چه اساس نباشه؟
سرنوشت یک کشور برای 4 سال مشخص میشه.
تنظیم و ارائه بودجه سالانه یک کشور به مجلس، تعیین وزرا، ابلاغ و اجرای قوانین، ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله وظایف رئیس جمهور است.
ریاست جمهوری حساسیت بیشتری داره، چون مقام اجرایی تمام کارهای کشورمون بعد از مقام معظم رهبری بر عهده ایشونه.
پست ریاست جمهوری خیلی پست کلیدی هست و خیلی از به اصطلاح نقش های حتی میشه گفتش که چندین سال آینده را میتونه تو کشور به اصطلاح نقش مفیدی توش ایجاد کنی.
حتما ما اگه میخواییم آینده خوبی داشته باشیم باید خودمون بتونیم سرنوشت خودمون رو تعیین بکنیم.
طبق اصل 113 قانون اساسی بعد از مقام رهبری، ریاست جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه و اجرای قانون اساسی به جز در اموری که مربوط به رهبری است بر عهده اوست. امضای معاهدات بین المللی، تعیین و پذیرش سفیران، تعیین نماینده ویژه از دیگر اختیاراتی است که قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته است.
مسائل اجرایی که به دوش رئیس جمهوره میتونه واقعا نه فقط توی 4 سال، میتونه توی چند دهه تو آینده کشور تاثیرگذار باشه.
رسیدگی به امور داخلی کشور
وظیفه‌اش اینه که فقط اشتغالزایی کنه، یعنی به اقتصاد مملکتمون برسه.
همون چیزی که تو قانون اساسی انجام شده رو انجام بدن ما ازشون راضییم.
پاسداری از قانون اساسی، حفظ دستاوردهای نظام، حراست از استقلال کشور نیست که در سوگندنامه رئیس جمهور آمده است، حکایت از نقش حساس و مهم رئیس جمهور دارد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همچنان از پخش رادیو گفتگو با برنامه راهبرد 13 که اختصاص داره به بررسی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در خرداد ماه 1400 با کمال افتخار در خدمتون هستیم. موضوع امروز برنامه ما بررسی انتخابات از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی است، از مطالبات تا ویژگی ها. مهمان امروز ما آقای دکتر حسین عبداللهی فر هستن. اگر از الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدید، ایشون معاون بررسی و گفتمانسازی سازمان بسیج اساتیدی کشور هستن که لطف کردن و وقت شریفشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادن و بخش ابتدایی صحبت‌های ما هم انجام شد. همچنان در خدمت شما خواهیم بود. آقای عبداللهی فر، یه نکته دیگه هم که باز در رفتار انتخاباتی رهبر معظم انقلاب خیلی به چشم میاد، تأکید ایشون بر پرشور برگزار شدن انتخاباته. برخی از مسئولین، حالا من اسم نمیارم، در خاطرم هست، برخی از مسئولین بعضی وقتا تأکید داشتن که ما با رهبر انقلاب مثلا مهاجم میکردیم که حالا اصرار بر پرشور برگزار شدن انتخابات شاید خیلی هم مناسب نباشه، اگر انتخابات حالا خیلی هم پر رونق نباشه ما خیلی راحت‌تر میتونیم مثلا اون کسانی که بیشتر با نظام همسو هستند رو خودمون به هر حال انتخاب بکنیم یا منجر به انتخابشون بشیم. ولی رهبر انقلاب به هیچ وجه زیر بار نرفتن و همیشه تاکید داشتن که مهمترین چیز در انتخابات، فارغ از کسی که انتخاب میشود، پرشور برگزار شدن انتخاباته. و من یادم نمیره در انتخابات گذشته تاکید داشتن به مردم که حتی اگر با نظام مخالف هستید هم بیایید، یعنی حتی اگر با نظام مخالف هستید هم بیایید و این ارادتون رو پای صندوق‌های رأی متجلی بکنید. در رفتارشناسی رهبر انقلاب این رو شما چه پیامی ازش استنباط میکنید؟
بله، در ادامه اون اعتقاد و باوری که اشاره کردم، ایمان به مردم، مردمی که دین دارند و حفظ خواهند کرد انقلاب رو، ما میبینیم که ایشون اصرار دارند که هر رأی که میاد پای صندوق یه مهر تأیید به نظامه و شاید بتونیم بگیم که خلع سلاح دشمنه، دشمنی که سعی میکنه از هر کسی، از هر عنصر ناراضی بهره خودش رو ببره. وقتی فردی میاد پای صندوق رای، در واقع دستاشو بالا میبره به این که این نظام رو قبول داره، به مکانیزم انتخابات احترام میگذاره و فرد منتخبش رو، ولو این که اون فرد خواسته هاشو برآورده نکنه، میپذیره خودش مسئولیتش رو که بالاخره من این انتخاب کردم. و واقعا این رو ما در رفتار مردم میبینیم که اگر مردم حس کنند که نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده است، فردی که میخواد بیاد بیرون، چه اینها برن چه نرن پای صندوق، اون فرد میاد، مشارکت واقعا پایین میاد. مردم نمیخوان کسی رو انتخاب بکنن که از قبل تعیین شده است. و این رو نظام بهش ایمان داره و اثبات کرده که به این اصل پایبنده و کسی نمیتونه نتیجه انتخابات، کی میدونه واقعا، اصلا نمیدونن نامزد اصلی کیه، کی میخواد بیاد، از این ور کی میاد، از اون طرف کی میاد، از جریان میانه چه کسی میخواد بیاد. واقعا آرایش انتخابات بسیار مبهمه، لذا نتیجه انتخابات هم غیر قابل پیشینه. این لذا به مردم انگیزه میده که بیان پای صندوق. از اون منظری که شما مشارکت پرشور رو میبینید، اتفاقا یه بحثی داره در بعضی از نخبگان مطرح میشه که چرا حضرت آقا در این دوره بحث مشارکت دکسری رو مطرح نمیکنند و دارن الغا میکنند افرادی حالا با سلیقه خودشون. یه جریان سیاسی که بیشتر دنبال قهر و تحریمه، اینو بهانه کرده که اینا از رأی مردم عبور کردن، نیاز نمیبینن به رأی حداکثری و اینها، و دارن اینو بهانه میکنن برای قهر با صندوق. یه جریان دیگه با کمال تعجب فکر میکنن که حالا که مثلا ممکنه کرونا تاثیر بذاره، نارضایتی مردم تاثیر بذاره و مشارکت پایین بیاد، احتمالاً مثلا یک جریان خاصی میبره. اینجوری نیست، این تحلیل واقعا تو قابل پذیرش نیست برای حضرت آقا، تو منطقه آقا جا نداره این تحلیل. و ایشون اتفاقا اگر کسی دنبال کرده باشه فرمایشات ایشون، 4 تا فرمایش داشتن راجع به انتخابات الان، انتخابات 1400، در هر 4 تایشون تاکید کردن بر مشارکت. اما ببینید تحقق مشارکت اکثری که ظاهرا باید بالای 60% باشه، شاید یه مقدار تحققش رو غیر ممکن میدونن و حکیمانه دارند از این واژه، ولی نه انتخاب پرشورشون. فرمودن در دیدار مردم تبریز، فضای مجازی که داشتن، فرمودن که ما هدفمون در انتخابات علاج دردهای مزمن کشور، راهش انتخابات پرشور و انتخاب اسلحه. بعد فرمودن هر چقدر مشارکت مردم پرشورتر باشه، همراهی مردم پرشورتر باشه، ما این راه دشوار رو بهتر میتونیم طی بکنیم. رئیس جمهور برآمده از اون میتونه با قدرت بیشتری کارآمدی خودش رو نشون بده. و حتی در بیان اهمیت مشارکت هم که به موارد پیامدهای داخلی و خارجی اشاره فرمودن، باز اونجا تاکید کردن که نتیجه مشارکت پرشور سودش برای کشور و خود مردمه، هر چقدر مشارکت بیشتر باشه خود مردم منفعت بیشتری خواهند برد. لذا اجحاف به ولایت اگر کسی بیاد تفسیر بکنه که ما دنبال مشارکت حداکثری نیستیم، لذا ایشون به عنوان اولویت اول هنوز دنبال مشارکت حداکثری هستن، مشارکت بالا میخوان. اما فرع قصه نتیجه انتخاباته که حالا فرمودن اگر انتخاب درست هم بر این مشارکت پرشور همراه بشه، نورون علا نور میشه. یعنی ما اول اولویتمون مشارکته و حضور مردم رو میخواییم. واقعا فرعه، برای اینکه ما ثابت کردیم در تجربه این 40 سال وجود داره، ما ثابت کردیم با هر رئیس جمهوری مشکلمون حل کردیم و کشور جلو رفته. مهم این بوده که این حضور رو ما داشته باشیم و این حضور نباید آسیب ببینه.
حالا همین نکته آخری هم که فرمودید، باز من می‌خواستم در موردش سوال بکنم. این نکته مهمیه که فرمودید که با هر رئیس جمهوری ما سعی کردیم کار رو پیش ببریم. اینم در رفتار رهبر معظم انقلاب خیلی جالب توجهه که ایشون با افراد مختلف از سلایق سیاسی متفاوتی که انتخاب شدن به عنوان منتخب مردم کار کردن، و علارغمی که در برهه‌های انتقادات بسیار جدی به عملکرد اونها بوده و حتی برخی‌ها مطالبه مثلا عدم کفایت داشتن، تأکید رهبری این بوده که من باید با این فرد ادامه بدم تا دورش رو تمام بکنه. یادمون نمیره در زمانی که مثلا رئیس دولت اصلاحات حاکم بود، برخی‌ها در خارج از کشور ایشونو با گورباچوف مقایسه می‌کردن و می‌گفتن یک دوران جدیدی آغاز شده و ایشون مثلا می‌خواد سیاست‌های گورباچوف رو مثل شوروی در ایران پیاده بکنه و عبور بکنه از انقلاب. اما رهبر معظم انقلاب این رو نفی کردن و با ایشون ادامه دادن و 8 سال تمام کردن. کار به جایی رسید که برخی از تئوریسین های اصلاحات خودشون مثلا شعار فلان آدم از قطار اصلاحات پیاده شده است رو سر می‌دارن، یا مثلا با رئیس مثلا دولت‌های نهم و دهم که باز انتقادات بعضی موارد خیلی زیاد بود، خصوصا در اواخر ایشون تاکید داشتن که باید این فرد کارش رو تمام بکنه، و همچنین دولت کنونی که امروز انتقادات خیلی بالا گرفته. چرا به نظر شما رهبر معظم انقلاب تاکید دارن که من از همه رؤسای جمهور حمایت میکنم و این حمایت به گونه‌ای است که این فرد بتونه کار خودش رو تمام بکنه، علارغم اینکه این ابزارهای قانونی و شرعی در اختیار رهبر انقلاب هست که حتی بتونه اون مشروعیتی که در قالب اون تنفیذ داده رو باز بستانه؟ این دلیلش به نظر شما چیست؟
بله، من فکر می‌کنم ریشه در همون باوری است که به مردم هست، و ایشون چون مردم رو باور دارند، احترام به رأی مردمه که ما رو وامی داره که از دولت برآمده از خواست مردم بهش احترام بگذاریم، ازش حمایت بکنیم، و اینگونه نباید الغا بشه و کسانی بهانه پیدا کنند که خب اگر مردم انتخاب کنند و نظام نپذیره، مثل فلانی که نپذیرفت یا مثلا بعد مدتی نگذاشتن ادامه بده، خب این رویه میشه و در اون باوره خلل ایجاد میکنه. لذا ما هر کسی که از صندوق رأی